دوستان صدای من رو دارن؟
عزیزان صدا رو دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت با سعادت دوستانم، بحث ما رسیده بود به ادله نافین. موضوع بحث ما یک شق و یک قسم از اقسام سگانه بیع فضولی بود، در جایی که قبل المعامله رضایت مالک منکشف نیست و البته منعی هم از مالک صادر نشده و فضولی عوض را، مال را لنفسه نه بلکه للمالک هم می فروشه، یعنی شبیه وکیل می فروشه اما وکالت شرعی و اذن شرعی برای تصرف هم نداره. ادله جوازش رو خوندیم، تمام شد، وارد ادله بطلان شدیم. تو ادله بطلان اولین دلیل ما تمسک به شریفه بسم الله الرحمن الرحیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود. در این آیه هم به مفهوم حصر تمسک شده بود، هم به مفهوم وصف. مفهوم حصر رو گفتیم، اشکالش رو هم گفتیم، به پایان رسیدیم به مفهوم وصف. در مفهوم وصف گفتیم دعوا سر انترازه، به این معنا که این جار و مجرور وصف تجارت، تکون و تجارتن موصوفتن به کونها انترازن. پس استثنایی از اکل بالباطل یک چیزه، تجارتی که دارای وصفی است به نام رضایت و ترازی. خب اینجا به شرط اینکه این وصف مفهوم داشته باشد، یعنی ان لم تکن تجارت و انترازن فهو اکل بالباطل، به این استدلال تمسک شده بود. مرحوم شیخ کأنه به این مطلب چهار تا جواب میدن. جواب اول این که خب این تمسک به مفهوم وصفه و ما هم در علم اصول پذیرفتیم که وصف مفهوم نداره. دوستان همین یه جمله نیاز به توضیح داره. اگر من توضیح رو بگم، حالا وقتش نیست و الا شما میتونید مراجعه کنید، بعضی از اشکالاتی، بعضی از مطالبی که در تفسیر گفته شده، در تفسیر اینجا گفته شده، مثل خدا یا جای دیگه شاید بیتن بشه مناقشه کرده. ببینید دوستان، ما در علم اصول گفتیم وصف مفهوم نداره، نه یعنی گفتیم مطلقا مفهوم نداره. ببینید ما یه بار داشتیم، یادتون بیاد باب مفاهیم داشتیم، یک بار لعجل وجود قرینتن خاصه بحث میکردیم، میگفتیم او دعوا نداریم، شما بگو لقب مفهوم نداره اما یه جایی قرینه خاصه وجود داره، اینجا لقب مفهوم داره، شخصش مفهوم داره. میگیم وصف مفهوم نداره، یه جا قرینه بیاد این شخص، این وصف که در این جمله است مفهوم داره. میگیم جمله شرطیه مفهوم نداره مثلا، چون نمیتونیم دلالتشو بر انحصار درست کنیم، اما اینجا قرینه خاصه داریم دلالت بر انحصار داره. ما اونهایی رو که بحث کردیم به قول اصولیین شخص الحکمش محل بحث نبود، نوع الحکمش بود لعجل قاعده عامه، یعنی اند عدم القرینه بحث میکردیم. لذا پس اگر قرینه خاصه داشته باشیم محل نزاع نیست. حالا تو با این نگاه به باب مفاهیم بیایم سراغ مفهوم وصف. ما تو اصول اینطوری گفتیم، دقت بفرمایید، قبول داریم که وصف اقسامی داره در لسان عرب و یک قسم از اقسام وصف وصف مفهومیه، یعنی وصفی که میگه اگه نمیگه من جزء موضوعم، به طوری که اگر نباشم حکم منتفیه، یعنی انتفاع اندل انتفاع به قول اصولیین به ما میده. یه دست از اقسام وصف هست و اگر احرزنا که یه جایی وصف از این قسمه، وصف مفهوم داره. خب پس چرا گفتیم وصف مفهوم نداره؟ چرا قائل به تفصیل نشدیم بگیم بعضی دارن بعضی ندارن؟ بگیم ها، نما دنبال قاعده عامه لعجل عدم القرینه بودیم، لعجل عدم قرینه خواسته. ما میخواستیم بگیم آیا وصف به ما و وصفون مفهوم داره؟ میگیم نه، چون وصف اقسامی داره، یه سری از آقا یه قسم داریم به نام وصف لغو مثلا اضافی، یه وصفی داریم به نام وصف توضیحی، یه وصفی داریم به نام وصف غالبی، غالب موارد موصوف این وصف رو دارن. قطعا این لغوه و توضیحیه و غالبیه نه اثباتن نه نفیان دخلی تو حکم ندارن. حکم دار مدار اون موضوع است، موصوف است. وصفه کل حجر فی جنب الجدار. خب یه وصفی داریم در لسان عرب به نام وصف احترازی. وصف احترازی چی میده؟ به قول اصولیین شما خوندید ثبوت و اندس ثبوت میده، اما انتفاع اندل انتفاع نمیده. خب یعنی میگه اگه من باشم حکم هست، اما نمیگه اگه نباشم حکم نیست. ما در باب مفاهیم دومیشو میخوایم، لذا اینم تا اینجا. یه وصف مفهومی هم داریم که توضیح دادم. حالا اصولی این گفتن چون ادبا گفتند، دقت کنید، چون ادبا گفتند که الاصل فی الاوصاف متا شککت فی حال وصف، که لغوه یا توضیحیه یا احترازیه یا غالبیه یا مفهومیه، متا شککت الاصل فی الاوصاف ان تکون احترازیتا، وصف به ماه و وصف حمله بر احتراز میشه، نه بر لغو و توضیح و غالب، اونا قرینه خاصه میخواد، نه بر مفهوم، اینم قرینه خاصه میخواد. اگر هیچ قرینه ای نداشتیم الاصل فی الاوصاف ان تکون احترازیتا، خب احترازی که مفهوم ساز نیست، لذا وصف به ماه و وصف مفهوم نداره. این توضیح نفی مفهوم از وصفه، نه اینکه هیچ وصفی مفهوم نداره. بله یه جاهایی قرینه خاصه داریم که این وصف مفهومیه دستمون بالا، کما که یه جایی قرینه داریم مثلا این لغوه یا توضیحیه یا غالبیه، او هیچ دخلی در حکم نداره. اگر قرینه نداشتیم چون ادبا قاعده کردن الاصل فی الاوصاف ان تکون احترازیتا، ما میگیم اوصاف مفهوم ندارن. این معنای مفهوم نداشتن وصفه. حالا شیخ اینجا جواب میده، میگه اصلا سلمنا که این وصفه. خب ما تو اصول گفتیم وصف مفهوم نداره، یک، یعنی عند عدم القرینه مفهوم نداره، مگر اینکه تو اثبات کنی به قرینه خاصه که اینجا مفهوم داره، قرینه ای نداره، یک. دو، اصلا اینجا قرینه ای ممکنه باشه که بگیم این وصف وصف غالبیه، اینجا فائده ای وصف غالبی رو میرسونه، چون عمده تجارت ها با ترازی انجام میشن. یادتونه مثال وصف غالبی تو اصول فقه و المجسی میذارید، ربائبکم اللاتی فی حجورکم. آیا حرمت ربیبه، حرمت تزویج ربیبه مختص به ربیبه یه که تو خونه ناپدری بزرگ بشه، اللاتی فی حجورکم تو خونه ناپدری بزرگ بشه، یا چون غالبا ربیبه بالاخره کوچیک بوده اومده تو خونه ناپدری این وصف آمده؟ همه فقها گفتن ربیبه به ماهی ربیبه حرامه، اللاتی فی حجورکم وصف غالبیه. حالا ای بسا ان ترازنم وصف غالبی باشه. اینم جواب دو. پس اولا وصف به ماه و وصف مفهوم نداره، ثانیا اصلا اینجا ممکنه قرینه باشه که بگیم این وصف غالبیه، حتی احترازی هم نیست، تا چه برسه به مفهومی. اینم دو. خب هازا تمام این دو اشکال در فضای بود که اینجا واقعا ان ترازن رو وصف تجارت بگیریم. شیخ میگه آقا اصلا میشه آیه رو یه جور دیگه ترکیب کرد. میگیم چه جور؟ میگیم ان ترازن خبر دوم تکونه، الا ان تکونه تجارتن و الا ان تکونه ان ترازن خبر دوم بشه. خب اگر ان ترازن خبر دوم بشه، دوستان معنای آیه چی میشه؟ اگر وصف بود معنای آیه چی بود؟ ببینید اگر وصف بود، وصف تابع موصوف خودشه، یعنی تجارتی باشد که این تجارت با ترازی همراه باشد، این میشه وصف. اما اگر خبر دوم گرفتیم چی میشه؟ میگیم اکل بالباطل وقتی نیست که هم تجارت باشد هم رضایت باشد. اما دیگه این هم رضایت باشد فرع و تابع تجارت نیست، وقتی فرع تابع نبود میتونه رضایت قبل از معامله، قبل از تجارت باشه، میتونه مع تجارت باشه، میتونه بعد از تجارت باشه. خب الان تو بیع فضولی ما قطعا نمیخوایم خواه اثر رو بدون رضایت بار کنیم، ما میخوایم بگیم بیع فضولی باطل محض نیست، اما قطعا اگر رضایتی صادر نشه باطل میشه. میخوایم بگیم اثر بعد از خواهیم بگیم اثر بعد از رضایت بار میشه. این معنای فقه ماست در باب به فضولی. خب وقتی اینطور شد اون موقع آیه اصلا از استدلال بر بطلان خارج میشه، بلکه آیه میتونه اصلا استدلال بر صحت به فضولی هم بشه، چون به فضولی قطعا تجارت که هست یک، و قطعا هم بعد از رضایت اثر برش بار میشه، اون موقع هم تجارت داریم هم رضایت داریم. اینم یه جواب. شیخ یه جواب چهارم هم از عبارتش به دست میاد. شیخ میگه اصلا لسان آیه خطاب به مالکینه، داره صدا میزنه که ایها المالک لا تأکل بالباطل الا بالتجارت مع الترازی. رسان اشکال چهارم چه وصف بگیریمش، چه خبر دوم بگیریم، اشکال چهارم میتونه به ماسه. البته شیخ انگار بنابر خبر دوم بودن گفتم، اما اشکال خیلی اشکال قشنگه، تو همه فضاها درسته. شیخ میگه بابا آیه داره میگه ایها الملاک لا تاکلوا بالباطل الا بالتجارت عن ترازل. خب وقتی آیه داره اینو میگه، تا قبل از ما که از مالک فضولی مالک اصیل که اجازه که نگرفتیم، لذا الان که فضولی رفته رفته قرارداد بسته، این قرارداد رو فضولی بسته نه مالک. درسته ان مالک معامله کرده، ان نفسی معامله نکرده، اما بالاخره مالک معامله کرده نه، یعنی المالکو اتجره نه. الان تاجر کیه؟ فضولی نه مالک. تجارت به کی منصوبه؟ به فضولی نه مالک. تا موقعی که معامله فضولیه که اصلا مالک معامله نکرده که داخل مستثنا بشد، داخل مستثنا من بشد، ایها الملاک لا تأکلوا بالباطل، اصلا مالک معامله نکرده اینجا. وقتی فضولی امضا میکنه یعنی اومده داره تجارت رو به ذمه به ریش خودش میبنده، خب اون لحظه هم امضا کرده یعنی راضیه، هم تجارت هست، هم تجارت هست، هم ترازن هست، تمام شد. شیخ یه مؤید هم از قدما از مجمع البیان نقل میکنه که بنابر مذهب امامیه و مذهب شافعیه و بسیاری از مذاهب، ترازی به تجارت با چه چیز حاصل میشود؟ این شاهد برای چیه؟ برای اینکه رضایت لاحقه خوبه، حتما لازم نیست سابق باشه. گفتن رضایت با چه حاصل میشه؟ مجمع البیان گفته هم امامیه و شافعی و خیلی از مذاهب به این قائلن که رضایت با چی احراز میشه؟ با اینکه معامله کنن بعدن هم جدا بشن هر کی را خودش بره، یا با تخایر بگه اخترت العقد. خب ببینید وجه شهادتش چیه؟ ببینید ترازیو کجا آورده؟ ترازیو رو لزوم معامله آورده، چون البیعانه بالخیار حتی یفترقا، ایشون میگه تفرق امضا و رضایته، یعنی اینجا تجارت حاصل میشه، تجارت عن ترازی. اخترت العقل بگه یعنی خیار رو ساقط کنه و معامل لازم بشه. پس انگار خود مجمع البیان داره میگه که تفکر فقهی امامیه و شافعی و بسیاری از مذاهب اینه که رضایت اثرش لزومه نه اثرش انعقاد اصل معامله. شیخ میگه شاید اینم هم به درد ما بخوره، شاهد خوبی باشه، هم این که ترازی رو ما خبر دوم بگیریم، چون این معنا با خبر دوم بودن جور در میاد. بخونم عبارت رو، این سه چهار اشکالی که گفتم رو. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سیاق و تحدید، تحدید وصف، الموجب لثبوت مفهوم القید، قید. دوستان ما تو اصول میگفتیم وصف، بعد اگه یادتون باشه میگفتیم مراد از وصف چیه؟ کل قید زائد علی موضوع الکلام، حال باشه، تمییز باشه، جار و مجرور باشه. شیخ قشنگ میگه مفهوم القید فهو، این استدلال میخوایم باطلش کنیم. اشکالات چه بگیم؟ یک، مع تسلیمه. یعنی چی؟ این اصلا ما مفهوم وصف قبول نداریم. توضیحات اولیه که گفتم وصف مفهوم نداره مال این بود. یک. دو، اینجا قرینه خاصه ای وجود دارد برای غالبی بودن. مخصوصاً مفهوم وصف اگرم باشه به به ما اذا لم یکن للقید فائدتون اخرى، مثلا قید توضیحی باشه، قید فائده غالبی داشته باشه، اینا قرینه خاصه است که قید بره تو اون دسته که کون للقید واردن مورد الغالب کما فی ما نحن فی، غالب تجارت با رضایت همراه هم. و فی قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم ربائبکم اللاتی فی حجورکم، همون مثال قید غالبیه اگر درست تو ذهنم باشه، الموجز تو پاورقی اوورد. اینم اشکال دوم. حالا اشکال سوم، اصلا این دوتا اشکال اول در فضایی بود که انترازر وصف باشه. اصلا چی گفته وصفه؟ ما احتمال ان یکون انتراز خبرن بعد خبر. میگیم زیدون عالمون شاعرون، شاعر میتونه تابع میشه نعت باشه، میتونه خبر دوم باشه. لتکون خبر دوم برای کی؟ برای تکونایی که اومده. تکونو الا ان تکونه تجارتن، خبر اول، انترازن محلن منصوب، جار و مجرور محلن منصوب، خبر دوم علا قرائت نسب تجاره. خب پس ما احتمال ان یکون انتراز خبرن، حالا عطف کن به اینجا، لا لا عطف به خبرن، لا ان یکون انتراز قیدن لتجاره. شیخ میگه بله قبول دارم، و امکان غلبت، غلبت و توصیف نکره، این که معمولا در لسان عرب نکره رو موصوف میارن، تو اید و تقیید نشون میده که این وصف باشه که توصیف و تبیین نکره باشه، غلبه به اینه، لذا میشه عبارت رو اینطور معنا کرد، همون میشه هم خبر دوم گرفت. فیکون المعنا، بعد اون موقع معنای الا ان تکون چی میشه؟ الا ان یکون سبب الاکل تجارتن، هم تجارت باشد هم انتراز، و تکون انتراز، اینا دوتا مستقل از همه. پس انتراز چه قبل از تجارت، چه بعد تجارت، چه بعد از تجارت حاصل بشه، باید حاصل بشه کما که تجارت باید حاصل بشه، دوتا مطلبه مستقل از هم. این هم تا اینجا. و من المعلوم، خب حالا همین رو تطبیق کنیم سر فضولی، ان السبب الموجب لحل لحل اکی میاد، خیلی معامله از تزلزل خارج بشه، لازم بشه اثر برش بار بشه، فل فضولی انما نشأن ترازی، ما در با همه معاملات متزلزله یکسان نیستن، یه معامله متزلزل داریم مثل معامله خیاریه، به محض انعقاد معامله طرفین اجازه تصرف در مال دارن، ولو معامله متزلزله، مثل هبه، هبه غیر مشروطه، هبه متزلزله، اما متحد حق داره تصرف کنه در مال موهوب. اما یه معامله متزلزل داریم مثل فضولی، در باب فضولی صیغه منعقد میشه، میگی من معامله متزلزله، اما حتی قبض و اقباض حرامه، تصرف در مال غیره تا مالک اجازه بده. اینجا انما نشأ عن ترازی. پس واقعا ما فضول رو موقعی اثردار میدونیم که ترازی حاصل شده باشه. اینم تمام. جواب چهارم و آخر، معن الخطابه، این جواب چهارم گفتم با هر دو تا قرائتم که انه میسازه، معن الخطابه لملاک الاموال، خطاب یا یعلل، خطاب خدمتون عرض کنم بسم الله رحمان الرحیم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این خطاب یعنی ای الملاک، ای کسانی که مالک اموالی هستید. خیلی خوب، حالا این خطاب اصلا شامل ما نحنفی میشه، و تجارت و فلفزولی انما تسیر و تجارت المالک بعد الاجازه، و حین از کانه که اجازه آمد، لذا تجارت به ریش مالک بسته شد، تجارت تو انتراز. ببین نمیگه که این بنابر خبر بودنه یا نه، با هر دو تا هم میسازه این استدلال. خب دلیل پنجم، وقد حکی عن المجمع ان مذهب الامامیت و الشافعیت و غیرهم ان معنى ترازی به تجارت چیز امضاء البیعه به تفرق. ببین امضاء یعنی لزوم، یعنی مجمع داره نقل میکنه که مذهب امامیه اینه که رضایت و لزوم اثر داره. مذهب شافعی هم اینه، به تفرق البیعان بالخیار حتی یفترقا او به تخایر بعد العقد. بعدن میگیم بگه اختر تو میشه امضاء لفظی، حتی خیار رو ساقط میکنه. خب دوستان من این رو دلیل پنجم گرفتم، نه شاهد و معید، چون این یه اجماع منقولیه. اجماع منقول تو معنای آیه اومده، لذا میشه اینو دلیل مستقل تو اجماعات بیاریم، میشه همینجا بیاریم، چون گفته مذهب الامامیه. میگم اجماع منقولا مجموع البیان 500 خورده قمری، 500 حدود 60 میدونم این حدودا قمری قرن 6 و لعله و یناسب و مازکر را من کمون زرف خبرن بعد خبره. این آیه دل... میتونه مناسبت قرینه هم باشه که ما به صورت خبر بخونیم انتراز رو. بالاخره اگر آیه به نفع ما نباشه که اون و من المعلوم معنا خطاب لملاک الاموال به نفع ما معنا کرد آیه رو، به نفع ما نباشه به ضرر ما نیست. تمام شد، بریم سراغ روایات. بسم الله الرحمن الرحیم. دسته بعدی از استدلال بر بطلان بیع فضولی روایات. خب دوستان به کدوم روایات میخواییم تمسک کنیم؟ اگر خاطر شریف شما باشه در شرح لمعه ما یه روایت، یه دست روایاتی داریم از نهی بیع غیر مملوک. درست شد؟ دوستان ما دو تا مطلب داشتیم در شرایط معامله، یکی قدرت عرض تسلیم، یکی مملوک بودن عوض. درست شد؟ این دو تا. یه دست روایاتی داشتیم مثل لا تبع ما لیس عندک. این لا تبع ما لیس عندک رو بعضی از فقها ها به اشتراط القدرت علی تسلیم معنا می کردن، اگه یادتون باشه، مثل بیع السمک فی الماء، بیع الطیر فی الهوا. یه دسته از فقها ما لیس عندک رو کنایه از مملوک نبودن و مسلط بر مال نبودن معنا می کردن، عندیت به معنای تسلط. بعضی هم هر دو رو می گرفتن، می گفتن ما لیس عندک اعم از این که چون قدرت بر تسلیم نداری، یا چون مملوک نیست. خب مملوک هم نباشه خود به خود قدرت بر تسلیم هم نیست، لذا ما لیس عندک اعمه، به درد بحث بیع غیر مملوک هم میخوره. اوور ما اصلا صریح روایت هایی داریم که لا بیع الا فی ملکن، البته فی ملکن نداریم، در روایت الا فی ما یملک داریم، فقها تبدیلش کردن به فی ملکن. لا طلاق الا فی ملکن، لا رهن الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، برای خیلی از عقود و ایقاعات این تعبیر کثیر الدورانه. بالاخره تمسک ما به این دسته روایاته، دسته اول. اما سنه بسم الله الرحمن الرحیم فی اخبارو منها النبوی المستفیز، روایتی که مستفیز هم هست دیگه خیالمون راحته، و هو قوله صلی الله علیه و آله و سلم لحکیم ابن حزام که لا تبع ما لیس عندک. عزیزانم دوستانم این روایت اینقدر شهرت عملی در فقه داره که سندم نداشت، اصلا از روایت از عائشه هم نقل میشد معتبر بود، شهرت عملیش مجبره. فان عدم، خب حالا تطبیقش بدیم بر ما نحن فی، میگه ما لیس عندک نبری تو باب قدرت ها، بیارش تو باب ملک. فان عدم حضور مبیع عنده کنایتون ان عدم تسلط علی تسلیمه، قدرت بر تسلیم نداره. چرا؟ لعدم تملکه. البته عدم تسلط علی تسلیمه شیخ داره با سبک عمیا کار میکنه، از تسلط بر تسلیم نداری دیگه لاتبه. حالا یکی از مواردی که ما قدرت بر تسلیم نداریم چیست؟ وقتی مالک نیستیم. یکی دیگه از موارد مالکیم، لکن پرنده پرواز کرده همه رو میگیره، هم برای قدرت به درد میخوره هم برای عدم الملک. خب میگه این معنا که دیگه ما از باب اشتراط القدرت علی تسلیم خارجش میکنیم روایت رو، یعنی اعمش میکنیم، هم به درد باب عدم الملک میخوره شرطیت و مملوکیت المبیع، هم برای اشتراط القدرت علی تسلیم با این معنایی که گفتیم. فیکون این قوله صلی الله علیه و آله و سلم مسابقا للنبوی الاخر صلی الله علیه و آله و سلم که لا بیع الا فی ما یملک، که فقها میگن لا بیع الا فی ملکه، بعد قوله صلی الله علیه و سلم لا طلاق الا فی ما یملک، اونم میگن لا طلاق الا فی ملکه، لا عتق الا فی ملکه. روایات زیادی داریم، لا عتق هم داریم گفتم، لا رهن الا فی ملکه هم داریم دوستان. خب تمام شد. ولما ورده، یک روایت دیگه هم کنار ای بیاریم، فی توقیع العسکری، آقا امام عسکری سلام الله تعالی علیه الی صفار، حسن ابن صفار، بله قومی، شیخ القومیینه، که لا یجوز ما بیع ما لیس عندک، بله این محمد ابن حسن صفاره فکر کنم، لا یجوز بیع ما لیس یملک، پس لا بیع لا فی ملک، اول مملوکت بشه بعد تو حق معامله داری. خب الان فضولی این مبیع مملوکشه؟ نه، پس لا بیع، نباید مبایع کنه، یعنی بیعش باطله. و ما عن الحمیری قرب الاسناد ان مولانا عجل الله تعالی فرجه و شریف، مکاتباتش، مکاتبات حمیری که معروفه، کتب علیه السلام فی جواب بعض مسائل حمیری، یکی از فقراتش این بود ان ضیعت زیع زمین زراعتیتی، که زمین میگن ضیاع، قطعه های زمین زراعتی میگن ضیاع، ان ضیعت لا یجوز ابتیاعها، نمیتونی بخریش الا عن مالکها. خب آقا اگه مالک نبود اشکال نداره، ید طولیش او به امرهی، وکیلش باشه، نائبش باشه، او رزن مل، اعلام رضایت کنه. خیلی خوب، یعنی این به قرینه این که میخواییم رضایت و رضایت حین معامله معنا کنیم، ابتیا چون لا یجوز ابتیا، نخر الا رضایت رو احراز کنیم، پس رضایت باید قبل معامله احراز بشه، که الله اینطور داره میگه، حین معامله احراز بشه لااقل. خب تمام شد. و ما فی الصحیح عن محمد ابن مسلم، سان این سر مکاتبات حمیری کلمه صحیح نیوورد، چون صحیح بودن یا نبودنش یه مسئله است، معتبر بودن و معمول بها بودنش مسئله دیگه است. ما الان دعوای سندی نمیخوایم بکنیم، اما مکاتبات حمیری مفتابهان، تمام شد. و ما فی الصحیح عن محمد ابن مسلم الوارد فی ارض بفم النیل، یه زمینی بود در دهانه رودخانه نیل. دوستان خود چرا نمیگه به عرض نیل؟ چرا نمیگه به ساحل نیل؟ میگه به فم نیل. دوستان عزیز یه مسئله ای هست، این دیگه تخصصی کاره، دهانه رودخانه ها یه سری خواص داره، هم خاکش، هم آبش، هم خصوصی ها. مثلا خود دهانه، دهانه غیر از خود رودخونه است، موضوعیتی داره. بله نقل میکردن عزیزانم، نقل میکردن که این شهداء ما رضوان الله علیهم اجمعین، این شهداء ما مخصوصا اینهایی که در اروند شهید شدن، مخصوصا این قواص ها سلام الله علیهم اجمعین، در کربلای 4 خیلی از این بچه ها که به اروند رفتن. دوستان شما باید اروند رو ببینید، یعنی برید از نزدیک ساحلش، اروند یه جاهای عرضش 1 کیلومتره، 1.5 کیلومتره، دهانه اروند عرضش 5 کیلومتره، دبی آب 70 کیلومتر در ساعت. نقل میکردن که این آب اون موقع تا 30 کیلومتر خلیج فارس رو میشکافت و جلو میرفت و شیرین میکرد، اون موقع که پر آب هم بود، میگفتن این طوری بود اروند، لذا هم میشکن رودخانه وحشی تا کیلومترها داخل خاک ایران و عراق رو، اونم نه خود اروند، نهرهایی که از اروند منشعب میشن، چون اروند خودش به نظرم میاد از جایی که کارون و دجله، دجله و فرات به هم میپیوندن، شط العرب تشکیل میشه، بعد کارون میاد وسط خرمشهر به اروند، به شط العرب میپیونده، میشه اروند. از اونجا تا دریا حدود 38 کیلومتر ظاهرا تقریبا این حدوداست. اون قسمت حتی نهرهای جانبیش 3-4 متر، گاهی 2 متر، گاهی 1.5 متر، گاهی 4 متر جزرومت داره آب. خیلی عجیبه، این دهانه رودخانه های بزرگ خودش خواصی داره. میخوام این تأکید کنم که چرا رو عرض فم نیل رفتنه. ما وقتی میخوایم روایت بخونیم باید به همه این نکات جانبی و جو فهم روایت توجه کنیم، باید تو مرادی، تو فرکانس کلام امام و راوی قرار بگیریم. اشتراها رجلون، یک کسی اومد این زمین رو خرید. خب و اهل الارض اونایی که بر زمین ساکن بودن یقولون هی ارزون، و اهل السیاف یا اهل الاسیاف، اسیاف یا سیاف جمع سیف یا سیف، سیف خونده میشه معمولا تو عربی به معنای خود ساحل، ساحل نشینا یقولون هی من ارزون. انگار اختلاف بود که مالک این زمین کیه، این زمین متصله به زمینه یه عدهیه، اونا میگن مال ماه، این دفعه یه عدهی اومدن تو ساحل نشستنه، نم ساحل دهانه دهانه نیله، گفتن این مالک ماه. فقال حضرت، وقتی اختلاف مالک داره، لا تشتره ها الا برضا اهلا، اونایی که بر ساحل، بفرمایید اونایی که بر ساحل رودخانه، دست شما درد نکنه آقا سعید عزیز، اونایی که بر ساحل رودخانن اهلها، اهل سیاف، اونها که الان سلطه برش دارن، اونا باید رضایت بدن. خیلی خوب، حالا میشم اهلها رو مطلق گره، این که معنا کردم اقرب هم اهل سیاف، ظاهر اهلها به اهل سیاف میخوره، هم قاعده فقهی میگه که هر کسی که ید داره مالک اندن نزاع، ید اماره ملکه، و اهل سیاف اهل ساحل، کسانی که الان به ساحل فمنیل نشستن دارن اونجا، الان دست ایناست، درسته کل این زمین تو این محدود مال فلانی بوده، اما ایتی که الان اینا ید دارن برش، میتونیم من بگیم نه امام گفته تا مالک معلوم نشده معامله نکن، و کیفکان روایت به هر کدوم از اینا معنا بشه به درد ما میخوره، یعنی حضرت گفته اول مالک رو راضی باشد بعد معامله، یعنی باز دلالت میکنه که نمیشه معامله کرد بعدن رضایت به دست بیاد. تمام شد، خیلی خوب، میخواید دیگه باقی رو بذاریم برای جلسه بعد، و صلی علی محمد و آل محمد. سلام علیکم آقای ضیاءعلی، ظاهرا اجازه نمیدن اسمی رو الان وارد پنل کنید، شما به مرکزی مراجعه کنید، مرکز راه رو باز کنن، من الان انجام میدم. دادم که از دوستان، من خودم الان ایستادم بالا سرشون، امکان اضافه کردن اسم وجود نداره. گفتم الان برای ثبت نام شما یه درخواستم توی پنل من بذارم،
که اگر شما مراجعه میکنید با آموزش این درخواست تو سیستم ثبت شده باشه، اما شما سریعا مراجعه کنید به مرکز که مشکلی ایجاد نشه.